خبری مجله پایتور رسیده بله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. به نام خدا و با سلام و صبح همیتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 دقیقه به وقت کابل است. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 11 ماه جوزای سال 1389 هجری شمسی است که برابر میشد با اول ماه جون سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخواست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان که چند روز پیش از سوی طالبان تصرف شده بود دوباره به دست قوای افغان افتاده است. شبکه القاعده اعلان کرده که مصطفی الیزید، یک معاون اسامه بن لادن رهبر این شبکه که یکی از رهبران القاعده در افغانستان بود، کشته شده است. سرمنشی سازمان ناتو میگوید هرچند طالبان قوی تر از آن هستند که این سازمان پیش بینی کرده بود، اما امسال تمایل جنگ در افغانستان تغییر خواهد کرد. معاون دوم رئیس جمهور کرزی میگوید که اختلافات اخیر میان کوچی ها و دهنشینان در ولسوالی های دایمیرداد و بهسود ولایت میدان وردک تا حد زیاد حل شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث ها را در مورد حمله کماندوهای اسرائیل بالای کشتی هایی که کمک ها را به نوار غزه انتقال می دادند آغاز کرده است. 4 تن از ترورستان در لباس پلیس بالای یک شفاخانه در شهر لاهور پاکستان حمله کردند. و اداره بین المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه گفته که ایران به فشارهای خود جهت غنیسازی یورانیم در سطح بالا افزایش داده و دستگاه های جدید را نصب کرده است. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. والی نورستان میگوید ولسوالی برگ مطال این ولایت که چند روز پیش از سوی طالبان تصرف شده بود دوباره به دست قوای افغان افتاده است. او به رادیو آزادی گفت که در عملیات برای خارج کردن طالبان از این منطقه عساکر اردوی ملی افغان، قوای سرحدی و نیروهای ائتلاف بین المللی سهم داشتند. جزئیات بیشتر در این مورد را سید سمیع عباس پیشکش میکند.
والی نورستان جمال الدین بدر در نیمه شب گذشته از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت که قوای افغان و ائتلاف دیشب توسط هلیکوپترها به ولسوالی برگ مطال فرود آمده و بدون کدام مقاومت این محل را تحت کنترل خود گرفتند. ساعت 9 شب قوای ما به اینجا فرود آمدند و الحمدلله بدون کدام مقاومت پیش رفتند. اکنون قوای ما آزادانه در این ولسوالی گشت و گذار میکنند. صبح معلوم میشود که آیا کدام مقاومت صورت میگیرد یا خیر. در این عملیات قوای اردوی ملی افغانستان، کماندوهای قوای ائتلاف و سربازان قوای سرحدی شامل می باشند. به گفته والی نورستان، قوای آنها روز گذشته هم آماده عملیات بودند ولی به این کار دست نزدند تا مردم ملکی و تلفات روبرو نشوند. آقای بدر افسود که در نتیجه حملات طالبان بر این منطقه تعداد زیادی باشندگان این ولسوالی بیجا شده و خانه های خود را ترک کردند و اکنون باید برای بیجا شدگان کمک های لازم رسانده شود تا آنها بی سرپناه نمانند. طالبان در این ولسوالی جنگ را آغاز کردند و در 2 روز مردم به ترک این ولسوالی مجبور شده و به قریه های اطراف آن رفتند و در وضع ناهنجار به سر می برند. مردم برگ مطال از چند سال به این سو به چنین بدبختی ها روبرو می باشند. سال گذشته هم کشتارهای آنها به میدان جنگ تبدیل شده بود و آنها از هر نوع حاصل دست شستند. اکنون امید می شود که حکومت افغانستان، سازمانها و کشورهای کمک دهنده به زودترین فرصت به این افراد بیجا شده کمک برساند. تا رسیدن این گزارش طالبان به این سخنان والی نورستان کدام عکس‌العمل نشان ندادند. طالبان روز یکشنبه گذشته بر ولسوالی برگ مطال حملات را شروع نموده و در اینجا با قوای قومی و عساکر دولتی برخورد کردند و بعد از 6 روز برخورد توانستند که ولسوالی برگ مطال را تحت تصرف خود درآورند. در برخوردهایی که برای دوباره تحت کنترل درآوردن این ولسوالی شروع شد، حکومت افغانستان ادعا میکند که 35 نفر از طالبان مسلح از جمله رهبر طالبان سوات مولانا فضل الله کشته شده است. طالبان ادعا میکنند که در جنگ های برگ مطال چندین سرباز حکومتی را کشته و بیش از 10 نفر آنها را اسیر گرفتند، ولی این خبرها تا حال توسط منابع مستقل تایید نشدند.
از ادعای مقامات افغان شنیدید که گفتند ولسوالی برگ مطل ولایت نورستان را دوباره تصرف کردند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه درگیری‌ها در این ولسوالی علاوه بر تلفات تعداد از افراد از خانه‌هایشان بیجا شدند. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان بر رادیو آزادی گفت که تلاش می‌شود تا نیازمندی‌های ابتدایی بیجا شده‌های این ولسوالی مرفوع شود. به دنبال سقوط ولسوالی برگ مطل ولایت نورستان، روند ورود مهاجرین از این ولسوالی به ولایت بدخشان آغاز شده است. سرمنشی سازمان ناتو میگوید هرچند طالبان قوی تر از آن هستند که این سازمان پیش بینی کرده بود، اما امسال تمایل جنگ در افغانستان تغییر خواهد کرد و ناتو دستاوردهای چشمگیری در افغانستان خواهد داشت. از سوی دیگر مقامات ناتو میگویند که در عملیات دیروز در جنوب افغانستان ضربات شدید را به مخالفین مسلح دولت وارد کرده و یک قماندان محلی طالبان را کشتند. در این مورد خبرگزاری‌های غربی مطالبه دارند که فشرده آن را باز هم از سید سمع عباس بشنویم.
سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن دیروز اظهار داشت که طالبان شاید قوی تر از آن باشند که ناتو انتظار آن را داشت. اما نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان در سال جاری چی از نگاه سیاسی و چی هم در میدان جنگ پیشرفت های چشمگیر خواهد داشت. همچون جزء استراتژی جدید مبارزه با شورشگران، هزاران عسکر تازه نفس آمریکایی در ولایت کندهار که مرکز مهم طالبان می باشد مستقر می شوند. حملات طالبان در ماهی که گذشت شدید بود، از جمله آنها بر قرارگاه هوایی کندهار و پایگاه نظامی آمریکا در بگرام حملات را انجام دادند. راسموسن در یک صحبت تلفنی با یک شبکه خبری کانادا اظهار داشت ناتو باید صادقانه بگوید که طالبان نسبت به پیشبینی هایی که در سال 2001 یعنی در آغاز عملیات در افغانستان وجود داشت قوی تر می باشند. اما به گفته او ناتو عملیات نظامی خود را ادامه خواهد داد و در این سال جهت جنگ تغییر خواهد کرد، زیرا در قدم اول تعداد عساکر بین المللی در افغانستان بیشتر شده و در قدم دوم پروسه سیاسی در افغانستان به جهت درست حرکت میکند. حکومت رئیس جمهور کرزای در افغانستان برای جرگه مشورتی صلح آمادگی میگیرد و قرار است صدها نفر از بزرگان قومی و اشخاص با نفوذ افغانستان را بار دیگر در خیمه لوی جرگه جمع نماید. این جرگه فردا چهارشنبه آغاز شده و قرار است 3 روز ادامه داشته باشد. با گفته آقای راسموسن، پیمان ناتو در جریان این اجلاس سعی خواهد کرد که در تامین امنیت آن کمک کند. آقای راسموسن افزود این مهم است که کابل از یک موقف قدرت با مخالفین داخل مذاکره شود و به همین دلیل ناتو تلاش‌های نظامی خود را ادامه می‌دهد. طالبان در پاسخ به عملیات کندهار که قرار است به زودی آغاز شود به تاریخ 20 ماه می اعلان نمودند که آنها حملات خود را علیه حکومت افغانستان و دیپلمات‌های خارجی در این کشور بیشتر خواهند ساخت. آقای راسموسن اظهار داشت طالبان می دانند که اکنون قوای ناتو مرکز آنها را مورد حمله قرار خواهد داد و به این دلیل آنها از هیچ اقدام خودداری نخواهند کرد، زیرا آنها می دانند که شکست در کندهار ضربه شدید برای آنها خواهد بود. به گفته آقای راسموسن، حملات اخیر طالبان در کندهار و بگرام از نگاه نظامی برای آنها کدام پیروزی نداشت. قبل از این خبر داده شده بود که ناتو در یک عملیات هوایی یک قماندان مهم طالبان را در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار با چندین نفر از طرفداران مسلحش کشتند. این قماندان که حاجی امیر نام داشت در جریان حمله طالبان بر زندان کندهار از زندان فرار کرد و مسئول حملات متعدد در کندهار به شمار می رود. مقامات ناتو می گویند که قوای آنها قماندان امیر را با گروهش از چند روز به این سو تعقیب می کردند تا اینکه آنها در یک محل دورافتاده در یک خانه خالی پنهان شدند و قوای ناتو این محل را با احتیاط مورد حمله قرار دادند تا این گروه را از بین ببرند. با گفته مقامات ناتو در این عملیات تلفات ملکی رخ نداده است.
مجله خبری رادیو آزادی
7:39 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. شبکه القاعده اعلان کرده که یک معاون اسامه بن لادن رهبر این شبکه که یکی از رهبران القاعده در افغانستان بود کشته شده است. صفحه اینترنتی بنیادگرایان کشته شدن مصطفی علی یزید را امروز گزارش داد. یزید که اصلا مصری بوده و به نام سعید المصری هم شناخته می شود، یکی از بنیانگذاران القاعده بوده و سابق خزانه‌دار اسامه بن لادن بود. در صفحه اینترنتی شورشیان این موضوع واضح نشده که یزید چگونه کشته شده است، اما در پیام گفته شده که مصطفی الیزید با همسرش، سه دختر، نواسه‌اش و چند تن از مردان، زنان و اطفال دیگر کشته شده است. الیزید در لست قرار داشت که از سوی آمریکا تمامی پولهایش در بانک‌های بین‌المللی پس از عملیات 11 سپتامبر با حالت منجمد درآمده است. هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان دیروز به خاطر انتقادها روی ماموریت افغانستان از مقامش استعفا داد و گفت که این تصمیم وی به صورت فوری اتخاذ شده است. این اقدام با دنبال انتقادها از سخنان اخیر کوهلر در مورد ماموریت آلمان در افغانستان صورت گرفت. رئیس جمهور آلمان در یک مصاحبه رادیویی بعد از سفر اخیرش به افغانستان گفته بود که مردم این کشور شاید روز به روز آماده آن شوند که آلمان از عساکر خود در فاصله دور از وطن خود، یعنی در افغانستان، از نیروی نظامی در جنگ استفاده کند. به گفته کوهلر، این اقدامات می تواند منافع آلمان را به شمول راه‌های آزاد تجارتی حفاظت کرده و یا هم از بی‌ثباتی منطقه‌ای جلوگیری کند. منتقدین کوهلر او را به حمایت از دیپلماسی جنگ متهم کردند. والا گزارش ها را ادامه می دهیم. معاون دوم رئیس جمهور کرزی می گوید که اختلافات اخیر میان کوچی ها و دهنشینان در ولسوالی های دایمیرداد و بهسود ولایت میدان وردک تا حد زیاد حل شده است. محمد کریم خلیلی پس از بازگشت از مناطق مورد منازعه به روز دوشنبه در اجتماع از اقوام هزارا در غرب کابل گفت که روند خروج کوچی ها از این منطقه ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش فیض الله قرداش از کابل.
به دنبال کشمکش ها و درگیری های خونین میان کوچی ها و دینشین های هزاره در ولسوالی های بیسود دایمیرداد ولایت میدان وردک که چند روز ادامه داشت، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از پایان این معضله و حل جدی آن با تطبیق فرمان رئیس جمهور کرزی خبر داد. محمد کریم خلیلی که بعد از عودت از مناطق درگیری در یک گردهمایی اقوام هزاره در غرب کابل صحبت می کرد گفت کوچی ها از مناطق مورد منازعه خارج می شوند و کوچیانی که قباله شرعی دارند می توانند با برادران هزاره در منطقه زندگی کنند.
فرمان های قضایی ظالمانه گذشته همهش باطل شده و اصلا مورد بحث ما نیست. بحث تطبیق حکم جدید رئیس جمهور است. کوچی هایی که زمین قباله ای دارند مانند مردم ده می توانند بالای زمین خود و از زمین خود استفاده کنند و حقش است و هیچ گونه در او رابطه نه مردم هزاره جات مشکلی دارد نه بزرگان مردم، حق قانونیش است و ما هم حمایت میکنیم که باید از حقوق مشروعش برخوردار باش، ولی پدیده کوچیگری باید در هزاره جات امسال سال آخرش باشه. امیدوار هستم که ما همه با هم در سطح کشور شاهد این قائله و بحران دیگه نباشیم.
با باور معاون دوم رئیس جمهور، مسئله اسکان کوچی ها که آخرین و اساسی ترین رای حل نهایی است از سوی دولت حل خواهد شد. در همین حال عزت الله احمدزی رئیس عمومی کوچی ها به روز دوشنبه در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی با تایید حل معضله کوچی ها با اقوام هزاره گفت کمیسیون موظف به خاطر حل نهایی مصروف کار است و به زودی تصامیم کمیسیون نیز در اختیار رسانه ها قرار داده خواهد شد. جنگ میان کوچی ها و مردم دینشین هزاره در شماری از مناطق ولایت میدان وردک از سالهای متمادی ادامه داشت. در نتیجه این روند منجر به تنش‌های خونین میان این دو قوم گردید که سال گذشته و امسال مسئله با دخالت متنفذین هر دو قوم شکل دیگری به خود گرفت.
سفارت آمریکا در کابل برای آغاز فعالیت دوباره مرکز تجارتی فروشگاه بزرگ افغان کمک میکند. سفیر آمریکا در کابل با ابراز این مطلب میگوید که آنها به همکاری شوروالی کابل تلاش میکنند تا کمک‌های بیشتری را برای دکانداران این فروشگاه آماده سازند. اما شمار از دکانداران این فروشگاه میگویند که خسارات انگفت را متحمل شدند و به گفته آنها آغاز فعالیت دوباره این فروشگاه نیاز به کمک‌های بیشتری دارد. منیژه دیو از کابل گزارش میدهد.
در حالی که کار بازسازی ساختمان مرکز تجارتی فروشگاه بزرگ افغان از یکی دو ماه به این سو به کمک مالی ایالات متحده آمریکا آغاز گردیده، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل ده هزار دلار آمریکایی را به دکانداران این فروشگاه به هدف آغاز و رونق کار تجارتی آنان کمک نموده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل به روز دوشنبه گفت که آنان تلاش می‌کنند تا با حمایت شاروالی کابل زمینه آغاز دوباره فعالیت مرکز تجارتی فروشگاه بزرگ افغان را مساعد سازند. ایکن بیری سفیر ایالات متحده امریکا در کابل میگوید که سفارت ایالات متحده برنامه های دیگری نیز برای کمک به این فروشگاه دارد.
برنامه های ما سه بخش دارد. در بخش اول ما $1,000 امریکایی برای این دکانداران کمک کردیم. امروز به مقدار $2,000 تا $4,000 کمک بلاعوض با دکانداران این فروشگاه داشتیم. در آینده سفارت امریکا برنامه های دیگر نیز دارد.
در این حال شاروال کابل میگوید که دکانداران فروشگاه بزرگ افغان به کمک بیشتر نیاز دارند. با گفته شاروال کابل این دکانداران خسارات هنگفت را متقبل شدند و کمکی که تا حال برای آنان شده اندک است. سفیر امریکا هم با تاکید بر اینکه شماری از دکانداران در این فروشگاه خسارات هنگفت را متقبل شدند میگوید که سفارت امریکا در کابل توان تمام خسارات را برای این دکانداران پرداختن نمیتواند. حدود 4.5 ماه پیش گروهی از افراد مخالف مسلح دولت وارد مرکز تجارتی بزرگ فروشگاه افغان در کابل شدند و در نتیجه درگیری که میان آنان و نیروهای امنیتی کشور رخ داد ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت و به این مرکز نیز خسارات زیاد مالی وارد گردید. مالک فروشگاه بزرگ افغان و تعدادی از دکانداران این مرکز از کمک های آمریکا به آنان ابراز خرسندی می کنند، اما می گویند که باید کمک های بیشتر در اختیار آنان قرار داده شود.
گزارش بود از کابل. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. توجه کنید با سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان که چند روز پیش از سوی طالبان تصرف شده بود دوباره به دست قوای افغان افتاده است. شبکه القاعده اعلان کرده که مصطفی الیزید یک معاون اسامه بن لادن رهبر این شبکه که یکی از رهبران القاعده در افغانستان بود کشته شده است. سرمنشی سازمان ناتو میگوید هرچند طالبان قوی تر از آن هستند که این سازمان پیش بینی کرده بود، اما امسال تمایل جنگ در افغانستان تغییر خواهد کرد. معاون دوم رئیس جمهور کرزی میگوید که اختلافات اخیر میان کوچی ها و دهنشینان در ولسوالی های دایمیرداد و بیسود ولایت میدان وردک تا حد زیاد حل شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث ها را در مورد حمله کماندوهای اسرائیلی بالای کشتی هایی که کمک ها را به نوار غزه انتقال می دادند آغاز کرده است. اداره بین المللی انرژی اتمی در یک گزارش محرمانه گفته است که ایران به فشارهای خود جهت غنیسازی یورانیم در سطح بالا افزایش داده و دستگاه های جدید را نصب کرده است. و 4 تن از تروریستان در لباس پلیس بالای یک شفاخانه در شهر لاهور پاکستان حمله کردند. در ادامه این مجله خبری نگاهی هم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا در منطقه و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث ها را در مورد حمله کماندوهای اسرائیلی بالای کشتی هایی که کمک هایی را به نوار غزه انتقال میدادند آغاز کرده است. بر اساس گزارش ها در این حملات 9 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. نواف سلام سفیر لبنان در سازمان ملل متحد که در حال حاضر ریاست شورای امنیت را با عهده دارد، خواهان ملاقات فوری درباره حملات صبح دیروز بالای 6 کشتی کروانه غزه بود شده است. در عین حال، عکس العمل های جهانی در این مورد افزایش یافته و این حملات تقبیح شده است. تا حال ارقام دقیق تلفات این حملات اسرائیل زد و نقیص است. منابع عربی گزارش دادند که در نتیجه این حمله بالای قطار کشتی های امدادرسانی به غزه 16 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند، اما منابع مستقل کشته شدن 9 تن را تایید کردند. این کشتی ها از ترکیه حرکت کرده بودند و مواد کمکی را به غزه می رساندند. عبدالرؤوف عروی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه در مورد از قاهره گزارش می دهد.
در واکنش به حمله کماندوهای اسرائیلی علیه کاروان کشتیهای مملو از کمکهای بشردوستانه به نوار غزه که طی آن بنابر نوشته مطبوعات عربی زبان 16 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر که اکثریتشان از ترکیه اند جراحت برداشتند، آقای امر موسا سرمنشی اتحادیه عرب اعلام کرد که امروز سه‌شنبه اتحادیه عرب به سطح وزرای خارجه در قاهره تشکیل جلسه می‌دهد. وی در اظهارات به خبرنگاران ضمن نیکوهش حمله اسرائیل بر کاروان آزادی غزه گفت که از این حمله طوری معلوم می شود که اسرائیل به برقراری صلح اعتنایی ندارد. کشورهای عربی به طور عموم این حمله را محکوم کردند، از جمله مصر و اردن که با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارند. سفرای اسرائیل را فراخوانده و مراتب اعتراض و نیکوهش خود را بیان کردند و ترکیه سفیرش را از اسرائیل فراخوانده است. و در اکثر کشورهای عربی تظاهرات گسترده رخ داده که با شدت از وقوع این حادثه انتقاد کردند و در عین حال از فلسطینیان خواستند که به اختلافات خیش پایان بدهند. و از همه بیشتر تظاهرات گسترده در رام الله و نوار غزه برگزار گردیده و آقای محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن نیکویش این عمل کرده اسرائیل به مدت 3 روز عزاداری عمومی را در سرزمین های فلسطینی اعلام کرده است. و ای گفت
لا شك ان اسرائیل كانت مبيته لهذا العدوان الآثم.
بدون شک اسرائیل از قبل این تصمیم را اتخاذ کرده است، عمدن می‌خواست که این حمله را انجام بدهد تا مردم و جهان را از کمک به مردم فلسطینی باز دارد و به همین سبب دست به این عملکرد جنایتکارانه زده است. و بنابر درخواست ترکیه و بعضی از کشورهای عربی همچون لبنان و قطر، شورای امنیت جهانی تشکیل جلسه داده تا مسئله حمله کماندوهای اسرائیل را علیه کشتی‌های امدادرسانی بررسی کند و طی آن خواهان اجرای تحقیقات جدی در زمینه گردیدند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدارش را از کانادا قطع کرده و دیدار منتظرش که قرار بود امروز با آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در واشنگتن داشته باشد لغو کرده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش بود در مورد حملات اسرائیل بر کشتی هایی که مواد کمکی را به غزه می رساندند. این حملات عکس العمل های بین المللی را به همراه داشته است. ایالات متحده آمریکا از این حملات ابراز تاسف کرده و گفته است که برای معلوم شدن واقعیت ها تلاش می کند. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که انتظار دارند تا حکومت اسرائیل تحقیقات مکمل و موثق را در مورد انجام دهد. در اعلامیه همچنان آمده است که آمریکا در مورد آنچه غیر نظامیان با آن در غزه روبرو اند عمیقا نگران است. سرمنشی سازمان ملل متحد این عملات را تکان دهنده خوانده و خانه تحقیقات مکمل در این مورد شده است. گروه حماس از تمامی مسلمانان خواسته تا اعتراضهای خود را در مقابل سفارت اسرائیل در هر کشور که هستند ابراز کنند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین این عملیات را یک قتل عام خوانده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این حمله اسرائیل را تقبیح کرده و گفته است که این اقدام اسرائیل را به سوی نابودی همیشگیش نزدیک می‌سازد. ترکیه هم که یکی از متحدین مسلمان اسرائیل است این حمله را یک تروریسم دولتی خوانده است. انقره دیروز از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا ملاقات فوری را برای بررسی کشته شدن بیش از 10 تن از فعالین طرفدار فلسطینی ها توسط اسرائیلی ها انجام دهد. ترکیه همچنان تمرینات نظامی مشترک با اسرائیل را لغو کرده و سفیرش را از آن کشور فراخوانده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. 4 تن از تروریستان در لباس پلیس بالای یک شفاخانه در شهر لاهور پاکستان حمله کردند. گفته می شود که آنها با سلاح‌های دست داشته ایشان 4 تن را کشته و 4 تن دیگر را زخمی ساختند. فرشته نگاه در مورد از پاکستان گزارش می دهد.
دوشنبه شب اولی ساعت 11:30 به وقت محلی 4 تن از دهشت‌افکنان بالای شفاخانه جنایی شهر لاهور حمله نمودند که در نتیجه 4 تن کشته و 4 تن دیگر را مجروح ساختند. در جمله کشته شدگان 3 تن آنها پلیس و یکی دیگران یک خانم می باشد. حمله‌آوران که در لباس پلیس بودند در بخش عاجل شفاخانه مذکور داخل شده و از سلاح خفیفه استفاده نمودند. کماندان امنیه پنجاب طارق سلیم دوگر حمله مذکور را از طرف دهشت افغانان به منظور رهایی و یا قتل محاذ نام 1 تن از دهشت افغانان ملوث در عملات عبادتخانه های فرقه احمدیه دانست که در اثر مجروح شدن در شفاخانه یاد شده داخل بستر بود. دو روز قبل عملات تروریستی که بالای عبادتخانه های احمدیه صورت گرفت 1 تن از دهشت افغانان آن واقع در اینجا بستر بود و این حمله به منظور این برانداخته شده بود که بتوانند یا آن را با خود برده رها نمایند و یا اینکه وی را به قتل برسانند. مگر خوشبختانه در این پلان خود کامیاب نشدند، مگر موجب کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 4 تن دیگر گردیدند و از اینجا فرار نمودند. دهشت افغانان بعد از حمله مذکور توسط یک اراده موتر پلیس توانستند از محل وقوع فرار نمایند. دکتر معظم 1 تن از شاهدان عینی حمله مذکور چشم دید خود را چنین بیان نمود. من اولین کسی بودم که خود را آنجا رساندم. آنجا بسیار دود و بوی بارود بود. وحشیان پلیس را دیدم که به زمین افتاده بودند. اولین کاری که از ما شد این بود که دروازه ها را بسته نمودیم و چراغ ها را خاموش کردیم و مریضان را از نزدیک کلکین ها به وسط اتاق ها منتقل نمودیم. اعداد شمار کشته و زخمی شدگان تا به هنوز زد و نقیص می باشد. مقامات شفاخانه مذکور تعداد کشته شدگان را 12 تن خواندند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
7:54 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا سایر خبرها در منطقه و جهان. اداره بین المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه گفته است که ایران با فشارهای خود جهت غنی سازی یورانیم در سطح بالا افزایش داده و دستگاه‌های جدید را نصب کرده است. اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد همچنان گفته که ایران تا حالا 5.7 کیلوگرم یورانیم را در سطح بالا غنی ساخته است. با گفته این اداره، نگرانی ها هنوز هم درباره صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته ایران وجود دارد، و اما تهران تاکید دارد که این برنامه صلح‌آمیز است. مایک هامر سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز گفت که گزارش به صورت واضح نشان می‌دهد که ایران به عدم همکاری خود با جامعه بین المللی ادامه داده و با اداره بین المللی انرژی اتمی نیز همکاری نکرده است. و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میزبان رهبران اتحادیه اروپا است. در اجلاسی که در آن کشور دایر می شود، رهبران اروپایی امیدوارند تا اطمینان روسیه را در خصوص واحد پولی یورو جلب کنند. یورو در حال حاضر نیمه از پشتوانه پولی روسیه به حساب می آید. مسکو به نوبه خود به تکنولوژی و سرمایه گذاری بیشتر در دوره مدرن سازی مدودف نیاز دارد. در حاشیه این اجلاس با هرمن دیمیتری مدودف با هرمن وان رومپی رئیس اتحادیه اروپا و خوزه مانوئل براسو رئیس کمیسیون این اتحادیه نان شب را صرف کرد. بر اساس گزارش‌ها، پلیس در جریان این اجلاس برای جلوگیری از تظاهرات ضد کرملین نیروهای نظامی را در مسکو و سنت پترزبورگ مستقر ساخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی که تعداد از آنها را آرش همایون مرور کرده است.
اکثر روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود توجه را به دو مطلب مربوط به افغانستان جلب کردند. یکی بیانات قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان که می گوید ایران برای طالبان افغان تعلیم و اسلحه می دهد، و دیگر آمادگی ها برای جرگه مشورتی صلح که قرار است به زودی در افغانستان برگزار شود. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز، هرچند حکومت رئیس جمهور کرزی خیمه لوی جرگه را بار دیگر برافراشته است تا جرگه مشورتی صلح را در آن برپا کند و تیاری های دیگر هم صورت گرفته، اما امیدواری برای پیروزی این جرگه زیاد نیست و یا حداقل مردم انتظار ندارند که این جرگه یک دستاورد قابل ملاحظه خواهد داشت. به نوشته روزنامه، تا حال معلوم نیست که از سوی طالبان چه افرادی در این جرگه سهم خواهند داشت و یا آن اشخاصی که به نام طالبان در این جرگه سهم می‌گیرند صلاحیت قبول کدام پیمان را دارند یا خیر. علاوه بر آن، اختلافاتی که بین حکومت و ولوسی جرگه ایجاد شده است هنوز به حال خودش باقی است. از سوی دیگر، گروه تحت رهبری عبدالله عبدالله که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب رئیس جمهور کرزی بود و بعد از آقای کرزی بیشترین آرا را به دست آورد، می گوید که در این جرگه از آنها دعوت به عمل نیامده است. ادعی هم در این مورد نگرانی دارند که به خاطر صلح با طالبان شاید حقوق زنان باز هم از توجه دور شود و موضوع امنیتی مشکل دیگر می باشد که سبب نگرانی شده است. اما روزنامه از قول یک ادعی دیگری از تحلیلگران می نویسد که می گویند جرگه فعلی صرف یک شورای مشورتی است که نباید از آن انتظار بیش از حد داشت، بلکه آغاز کار می باشد و راه را برای مصالحه در آینده باز می کند. روزنامه گاردین در شماره اخیری خیش می نویسد جنگ افغانستان با جنگ ویتنام شباهت زیاد دارد، بجز این که ویتنام یک کشور جنگلزار بود و افغانستان کوهستانی می باشد. به نوشته روزنامه، قضاوت امریکا مانند ویتنام شاید در افغانستان هم غلط باشد، زیرا در ویتنام امریکا فکر می کرد که اگر این کشور از کنترل خارج شود شاید کمونیسم دامنگیر تمام منطقه و جهان شود، در حالی که چنین نشد. در افغانستان هم جنگ بر علیه تروریسم و القاعده شروع شد، اما دیگر القاعده در افغانستان نیست. به نوشته روزنامه، مگر این هم درست نخواهد بود که اکنون به عوض قندهار شهر کراچی بمباردمان شود. مراکز القاعده و طالبان در سوات، اطراف پشاور و کویته مورد حملات تیارات بی پیلوت قرار گیرند. به هر حال به نوشته روزنامه، رای حل بحران افغانستان و پاکستان را نباید در فرستادن تیاره های بی پیلوت و یا عملیات گسترده CIA جستجو کرد، بلکه مشکل این منطقه باید درک شود. روزنامه می افزاید کابل و اسلام آباد هیچ یک توان آن را ندارند که با فشار دادن یک سویچ صلح را برقرار کنند، زیرا آنها با مشکلات متعدد چون بی‌بضاعتی، افرادگرایی، احساسات ملی و یک نوع حساسیت تاریخی علیه خارجیان روبرو هستند. به نوشته روزنامه، صرف با در نظر داشت این مشکلات و حرکت برای صلح در چارچوب نیازمندی های این کشورها میتوان یک راه حل را در دراز مدت برای افغانستان و منطقه پیدا کرد.
ساعت نزدیک به 8 صبح وقت کابل است. از همراهی تان در این مجله خبر